ساعت 15 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری ویژه از رادیو فردا هستید. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 14 متهم در پرونده کشته شدن محسن فخری‌زاده مقام ارشد هسته‌ای خبر داد. علی صالحی اتهامات این افراد را مشارکت در افساد فی‌الارض و همچنین همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل ذکر کرده است. دادستان انقلاب تهران به هویت متهمان و زمان و مکان بازداشت این 14 تن اشاره‌ای نکرده. محسن فخری‌زاده آذر ماه 2 سال قبل در جاده آبسرد واقع در حومه تهران کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم به سازماندهی ترور این مقام ارشد هسته‌ای کرده. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، زنی 20 ساله به نام حدیث نجفی در جریان اعتراضات کرج به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شده است. به گفته بستگان حدیث نجفی، این معترض هدف 10 گلوله ماموران قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ شمار کشته شدگان را تا روز شنبه دست کم 54 تن اعلام کرده. از ابتدای اعتراضات که از هفته گذشته آغاز شده، صدها تن از معترضان مجروح و هزاران تن نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اعتراض به رویکرد رسانه‌ها در بریتانیا و همچنین موضع‌گیری مقامات نروژ به اعتراضات اخیر در ایران، سفرای این دو کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر بریتانیا درباره پوشش خبری اعتراضات از سوی رسانه‌های فارسی زبان مستقر در لندن اعتراض کرده. جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان در بریتانیا را به گسترش آشوب‌ها و تحریک به اغتشاش متهم کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران اعتراضات مردمی را به دشمن نسبت داده و برخی مقامات جمهوری اسلامی هم خواستار برخورد قاطع با معترضان شده‌اند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موضع‌گیری رئیس پارلمان نروژ درباره شرایط داخلی در ایران را هم مداخله جویانه دانسته و به آن اعتراض کرده است. رسانه‌های یونان روز یک شنبه از اصابت کوکتل مولوتوف به سفارت جمهوری اسلامی در آتن پایتخت این کشور خبر دادند. به گفته پلیس یونان، دو راکب نقابدار یک موتورسیکلت در ساعت 1 بامداد روز یک شنبه به دیوار سفارت ایران کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. این حمله هیچ خسارتی در پی نداشته است. حدود 200 نفر روز شنبه در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران در شهر آتن پایتخت یونان دست به تجمع زده بودند. دادستان شهر ساری از بازداشت 450 تن از معترضان در چند روز گذشته خبر داده. محمد کریمی روز یکشنبه ادعا کرد چند عضو داعش و کموله نیز در ناآرامی‌های اخیر بازداشت شدند. این مقام قضایی معترضان را متهم کرد که با حمله به ساختمان‌های دولتی در برخی نقاط استان مازندران به اموال عمومی آسیب رساندند. به گفته دادستان ساری، 76 نفر از نیروهای امنیتی و انتظامی نیز در جریان اعتراضات اخیر مجروح شدند. و به رغم اختلال شدید اینترنت و سرکوب معترضان در ایران اعتراضات ادامه دارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی اعتراضات سراسری در ایران را آشوبگری و شرارت خواند و خواستار برخورد جدی با معترضان شد. همچون 9 روز گذشته فریادهای زن، زندگی آزادی، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور شعار و مطالبه اصلی معترضان در سراسر ایران از جمله در دانشگاه تهران بود.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار می‌خواد هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا.
از خون جوانان وطن لانه.
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی.
ما پیروزی!
جمعی از وکلای برجسته با اشاره به روند غیر انسانی سرکوب و کشتار در ایران خطاب به سازمان ملل و دولت‌های دموکراتیک دنیا بیانیه‌ای منتشر کردند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند با تشکیل فوری کمیسیون حقیقت‌یاب در این باره تحقیق کند. پیشنهادهای این بیانیه در 4 بند ارائه شده است و شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، حسین رئیسی، موسی برزین، حسین احمدی نیاز، محمد مقیمی، مجید پوراستاد از امضا کنندگان آن هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز یکی از این وکلا داشتم، ابتدا از جزئیات این بیانیه پرسیدم. حسین احمدی نیاز:
با توجه به این که در حال حاضر از طرف جمهوری اسلامی ایران یک نوع خشونت عریان و لجام گسیخته علیه معترضین وجود داره و هر روز شاهد سرکوب خونین گسترده معترضین و جوانان ایران میشیم در تمام شهرهای ایران و شوربختانه هیچ نوع معیارهای قانونی، حقوقی، ضوابط قانون دادرسی کیفری یا استانداردهای قوانین مثل قانون منع به کارگیری اسلحه و امثال هم رعایت نمیشه و اساساً تمام کتب قوانین و معیارهای حقوقی در این زمینه در ایران نسبتاً تعطیل شده و خود دادگستری هم به ابزار سرکوب تبدیل شده و رئیس قوه قضاییه تصریحاً معترضین و انقلابیون را به انواع برخوردهای خشن مثل اعدام و شکنجه و زندان تهدید کرده است. لذا ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری که در حوزه رعایت حقوق بشر فعال هستیم 4 درخواست حداقلی رو از مجامع بین المللی برای همراهی با معترضین و حفظ حقوق اونها مطرح کرده ایم.
این 4 مورد که شما بهش اشاره کردین دقیقا شامل چه خواسته هایی میشه؟
ببینید، حکومت ایران در حال حاضر خود قوانین اساسی خودش مثل اصله 22, 34, 35, 36 تمام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری همه ابزارها و حتی تعهدات بین المللی ایران که وفق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 در زمره قوانین داخلی ایران مثل کنوانسیون ها، مثل میثاقین، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر رو همه به طور کامل نقض و پایمال کرده. بنابراین ما خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب بین‌المللی مستقل در باب سرکوب هایی که در ایران داره صورت میگیره، شناسایی سرکوبگران، نحوه سرکوب، عواملی که در این زمینه وجود داره. مثلا بنهای مختلف شاهد این مسئله هستیم که نیروهای امنیتی ایران و نیروهای نظامی به طور کامل مستقیما به سر افراد شلیک میکنن یا وقتی که اینها رو بازداشت میکنن به ها مختلف در ملأ عام شکنجه می کنند یا در مکانی که اینها بازداشت می شوند صدای زجه های اینها به بیرون منعکس شده که معلوم هست به شدت دارن شکنجه می شوند. لذا ضرورت تشکیل فوری کمیسیون حقیقت یا به بین المللی برای بحث همین سرکوب و سرکوبگران را مطرح کردیم. همچنین ما خواستار برگزاری رفراندوم شدیم در ایران. قاطبه مردم در ایران خواهان پایان جمهوری اسلامی ایران و دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند. به تبع این حق طبیعی مردم ایران هست که این خواسته را دارن مطرح میکنند. تمام تظاهرات مردم مسالمت آمیز است. مردم هرگز از ابزار خشونت استفاده نمیکنند، بلکه این حکومت جمهوری اسلامی ایران است که داره از ابزار سرکوب استفاده میکنه. بنابراین رجوع به رفراندوم و برگزاری رفراندوم بهترین و مناسبترین وضعیت هست که حکومت ایران بایستی تن به این خواسته بده. همچنین ما از کشورهای غربی درخواست داریم که سفرهای غربی رو از ایران فرا بخوانند. ضرورت داره که دولت‌های غربی سکوت نکنند و صرف محکومیت نمیتونه گامی برای حمایت از مردم و جهت جلوگیری از سرکوب خونین مردم و تداوم این سرکوب ضرورت فوری داره که سفرهای غربی از ایران فرا خوانده بشن. همچنین ما خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی دفاع از بازداشت شدگان هستیم، بدین نحو که در حال حاضر جمع بسیار وسیعی از جوانان مردم در شهرهای متعدد و مختلف ایران با زور و بدون رعایت هیچ نوع ضوابط اخلاقی، انسانی، حقوقی و قانونی بازداشت و مورد شکنجه و بدرفتاری و حتما صدای هشدار اینها بیرون خواهد آمد. بنابراین ضرورت داره که یک کمیته بین‌المللی در این زمینه تشکیل بشه. ما درخواست داریم بایستی دادستان دیوان بین‌المللی کیفری ICC International Court Justice بلافاصله ورود پیدا بکنه و به عنوان یک ناظر عمل نکنه، دستور بده این موضوعات رو مورد بررسی قرار بده. نحوه سرکوب در ایران وفق کنوانسیون های بین‌المللی، وفق معیارهای قواعد آمری بین‌المللی در این زمینه به طور کامل نقض شده، لذا جرایمی مثل جنایت علیه بشریت، نقض سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر داره به طور کامل شکل میگیره، محقق شده. بنابراین ضرورت داره دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری در این زمینه، همچنان که زمانی که طالبان در افغانستان سر کار اومدن و دادستان در این زمینه ورود پیدا کرد و پرونده ای رو مفتوح کرد، در این زمینه هم ضرورت داره که دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی ورود پیدا بکنند و نسبت به این موضوعات وارد عمل بشن.
شما فکر میکنید تا چه اندازه شورای حقوق بشر سازمان ملل به خواسته های شما ترتیب اثر بده؟
ببینید، تک تک این درخواست ها وفق قانون هست. تک تک این درخواست ها در چارچوب ضوابط حقوقی یا مکانیسم های حقوقی بین المللی هست که بایستی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان، دادستان‌های دیوان، مجامع بین‌المللی، کشورهای غربی نسبت به این مسئله عمل بکنن، ورود پیدا بکنن و به این مواردی که ما مطرح کردیم جامعه عمل بپوشونن. در حال حاضر صرف محکومیت، صرف درخواست‌های عادی که کشورهای غربی از دولت ایران دارن نمیتونه مانع توقف سرکوب‌های خونین و لجام‌گسیخته در ایران بشه. بنابراین ضرورت داره شورای حقوق بشر به شکل عملی در این قضیه ورود پیدا بکنه.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. اما همونطور که میدانید ظرف 9 روز گذشته در سراسر ایران برای اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند. از شما دعوت میکنم در اینجا به صدای برخی از این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران گوش بسپارید.
Ne kadar 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 ne
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراضات ضد حکومتی در ایران همچنان ادامه دارد. سرکوب شدید مردم معترض طی روزهای اخیر در ده‌ها شهر ایران ده‌ها کشته، صدها زخمی و شمار زیادی بازداشتی به همراه داشته. درباره اعتراضات اخیر در ایران، وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده که میشنوید.
به نظر میرسه که یک ویژگی عمده که این اعتراضات رو از برخی از اعتراضات پیشین متمایز میکنه این هست که این اعتراضات با امید به اصلاح وضع موجود شروع نشده. یعنی مبدأش امید نیست، مبدأش ناامیدی است، ناامیدی کامل از سیستم موجود و امید به اینکه عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. برای همین بیش از هر چیز به انقلاب نزدیکه تا به یک اعتراض یا شورش. مثلا شما با همین سال 88 مقایسه بکنید. در سال 88 امید به چانه‌زنی و گفتگو وجود داشت. برخی از رهبران و چهره‌های سال 57 در کنار خود مردم بودند، می‌خواستن اون چیزی رو که خودشون بنا کرده بودند در کنار مردم ترمیم کنن، بازسازی کنن، بهسازی کنن. معترضان هم به اونها امید بسته بودند، به توانایی اونها امید بسته بودند، به امکان اقناع حکومت از طریق اونها امید بسته بودند. در میانه 57 و 88 بودن، گمان می کردند میشه بین 57 و 88 ارتباطی اصلاحی و ترمیمی برقرار کرد. اما در دوره جدید هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ما نمی بینیم. نسلی وارد میدان شده که دیگه کارنامه رو داره می بینه، کارنامه یک انقلاب که براش جز تباهی و ویرانی و ناکامی نیاورد و تمام راه‌های اصلاح و تغییر رو بست، هم درها رو هم پنجره‌ها رو. اینو این نسل فهمیده و البته این فهم هم محور داره، هم رنگ داره، هم پرچم، و هر ستاش زنانه است. زن در ایران امروز نماد و جامعه تمام محرومیت هایی است که این نظام بر ایران تحمیل کرده، و خب زن باور بودن این حرکت این اعتراض رو از بقیه اعتراض ها هم متمایز میکنه. تمام کسانی که در این معرکه هند یا زنند یا در خانواده خودشون، زنان خانواده خودشون این تبعیض و محرومیت و ظلم رو چشیدن.
آقای اکبرین، نقشی که زنان و دختران به ویژه دختران جوان در اعتراض‌های سال‌های اخیر داشتند و به طور خاص در این اعتراض‌ها چه پیام و یا چه پیامدهایی برای حاکمیت داره؟
ببینید، حضور زنان باعث شده که این حرکت یک حرکت تعیین کننده باشه. تعارف نمیپذیره، اما و اگر نمیپذیره. حکومت در برابرش یه جواب بیشتر نداره. حکومت در برابر این حرکت به خاطر زن باور بودنش آچمز شده. چرا؟ من یه مثال بزنم. این که ما حجاب اجباری نمیخوایم رو شما کف این حرکت تصور کنید، حداقل خواسته معترضان تصور بکنید. حکومت چی کار میتونه بکنه؟ یا باید بپذیره این رو، که اگر بپذیره از بس در گذشته اجبار رو در همه امور عموماً و در امور دینی خصوصا با هویت جمهوری اسلامی گره زده، ناگهان تهی میشه. ببینید، ما حجاب اجباری نداریم، ما جمهوری اسلامی اجباری داریم. یعنی این اجبار رو به همه جا سرایت داده، منتها اینجا نیمی از جامعه که بیشترین قربانی رو برای این اجبار داده، یعنی زنان، بلند شدن گفتن ما اینو نمیخوایم. خب اینجا جمهوری اسلامی هر کاری بکنه باخته است. بپذیر باخته، نپذیر باخته، فردای قتل مهسا امینی هرگز به روز قبلش برای جمهوری اسلامی بر نمیگرده. برای همین که میگم این اعتراضات ویژگی تعیین کننده و اصل الخطاب بودن داره. راه دروغ و در رو و تعارف هم باز نمیگذاره. یعنی یا شما اجبار رو بر میداری یا نمیداری، نمیتونی بازی بکنی با ماجرا. دوره بازی کردنت با این سوژه گذشته. بالاخره یه روزگاری چیزی شبیه انتخابات وجود داشت که در اونجا کسانی که می اومدن حالا یا از سر صداقت یا از سر نفاق و دروئی وعده می دادن به مخاطب که من گشت ارشاد و بر می دارم. حالا همه اون دروغ ها یا ناتوانی ها تلمبار شده، زن ایرانی آمده، مرد ایرانی هم اومده کنارش، نسل های مختلف هم جمع شدن، نقاط مختلف جغرافیایی در ایران هم جمع شدن، همه نظام رو در مقابل پرسشی قرار دادن که دو گزینه‌ای نیست جوابش، چند گزینه‌ای نیست، یک گزینه بیشتر نداره.
آقای اکبرین، شما نقش و شیوه حکومتداری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو در به وجود اومدن این اعتراضات و گسترش اون چگونه می‌بینید؟
به گمانم مهمترین مشکل آقای خامنه ای این بود که تا زمانی که فرصت داشت و هنوز امکاناتی وجود داشت برای اصلاح و ترمیم، در تمام این سالها او پذیرفتن و شنیدن از دیگران رو مترادف با تسلیم و عقب نشینی تلقی کرد. این اشتباه مرگبار آقای خامنه ای برای خودش و برای جمهوری اسلامی بود. این که جمهوری اسلامی امروز به این نقطه رسیده که هیچ راه گریزی نداره و با فصل و نسلی مواجه شده که مطلقاً دیگه زبان جمهوری اسلامی رو نمیفهمه، به خاطر اصرار آقای خامنه ای بر زبان نفهمی است در نسبت با این مردم. ببینید، این مردم با هر زبانی با آقای خامنه ای صحبت کردن، او نفهمید و انکار کرد. به زبان فرهنگ صحبت کردند، سانسور کرد. به زبان سیاست صحبت کردند، با نظارت استصوابی و تقلب در انتخابات اون راه رو ناکام گذاشت. با زبان اقتصاد صحبت کردند، با سیاست گذاری‌هاش ایران رو به سمت این فلاکت و تحریم و فقر و عقب ماندگی برد. با زبان امنیت صحبت کردن، امنیت ملی ما رو گره زد به وضعیت نیروهای هوادار خودش و ایدئولوژی‌های هوادار خودش در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سایر نقاط دنیا، حتی در بخش‌های از آفریقا. او زبان مردم رو هیچ وقت نفهمید، نه در انتخابات‌ها نشانه شناسی کرد، نه در تغییرات اجتماعی نشانه شناسی کرد و نه در تغییر نسل‌ها و مناسبات تکنولوژیک و شبکه‌های اجتماعی. زبان او زبان اتحاد همه با من بود، نه اتحاد همه با هم. حالا نسل جدید داره با زبان خودش با آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، فهمیده که با حکومت زبان نفهم باید با زبان خودش صحبت کرد و مسبب رسیدن به این وضعیت البته شخص آیت الله خامنه‌ای است.
بله، و حالا از شما دعوت میکنم به بریم سراغ یک گزارش دیگه. تعدادی از افراد شناخته شده طی روزهای اخیر به حمایت از اعتراضهای مردم پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند که به صدای معترضان گوش بسپارد، اما پاسخ حکومت به این درخواستها همچنان بدون نرمش و همراه با تندی بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال اجتماعی ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد تأثیر حمایت از معترضان جویا شدم. مهدی گلرو:
کاری که این نوع حمایت ها میتونه انجام بده دو سو داره، هم یک نوع تهدید و ایجاد ترس در دل حکومت و نیروهای سرکوبه، و از سوی دیگر ایجاد امیدواری در معترضان و کسانی که در واقع در خیابان ها هستن یا به هر شکلی دارن نسبت به این مسئله اعتراض میکنن. در طی میشه گفت 4 سال اخیر و بعد از آبان 98 خیلی از سینماگران، هنرمندان و به تعریفی سلبریتی ها که شامل ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، کارگردانان یا هر کدوم از این افرادی که در واقع میشه گفت یه چهره ای دارن در فضای اجتماعی، باعث شد که حمایت کنن از اتفاقاتی که میفته. یعنی شما بیانیه تفنگت رو زمین بگذار مربوط میشه به اعتراضاتی که در بخشی از ایران وجود داشته، در اصفهان وجود داشته، در خوزستان وجود داشته یا در شهرهای مختلف، که همینطوری این حلقه در طی چند سال اخیر هی تنگتر، نزدیکتر و این زمان اعتراضات به هم نزدیکتر شده. خب این یک نوع ایجاد دلگرمی در مردم میکنه که خب فقط ما نیستیم که داریم اعتراض میکنیم، کسانی که منبع درآمدشون و معاششون درگیر حکومت هست به طور مستقیم، کسانی که بخشی از نیروی رسانه‌ای جمهوری اسلامی هستن، مثل همین کسانی که در واقع به گفته سلبریتی ها هستن و این یک نوع تفاوت و فاصله گذاری بین هنرمندان و سلبریتی های حکومتی و غیر حکومتی رو هم ایجاد میکنه. یعنی شما میبینید که بازیگران مجبور میشن که بیان و واکنش نشون بدن، بازیگرهای دیگه‌ای مجبور میشن یا ورزشکاران دیگه‌ای هم مجبور میشن به خاطر فشار افکار عمومی بیان و عکس‌العمل نشون بدن و این خودش مرتب بر تعداد حامیان اعتراضات مردمی اضافه میکنه و هرچه وزنه به سمت اعتراضات مردمی و حامیانش در عرصه‌های عمومی و اجتماعی افزایش پیدا کنه، قطعاً حکومت توی موضع ضعیف‌تر قرار میگیره. یعنی از هر دو سو، هم کاری که این افراد میکنن و حمایت‌هاشون، هم کمک به مردم، هم مخاطره بیشتر برای حکومت ایجاد میکنه.
همونطور که میدونید با افرادی که به حمایت از مردم پرداختن برخورد داره میشه، از جمله حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا، خواستار توقیف اموال علی کریمی شده و در مورد مهران مدیری و سایر سلبریتی هایی که به حمایت از مردم پرداختن هم گفته که صدا و سیما باید با اینها قطع همکاری کنه. فکر میکنید این گونه برخوردها چه نتیجه میتونه داشته باشه؟
میتونه نتیجه معکوس بذاره رو بخشی از این افراد. و به هر حال همه افراد شبیه همدیگه نیست واکنش هایی که نشون میدن. رو بخشی از این افراد میتونه تأثیری که میذاره این باشه که بیان و در نهایت بگن که ما اشتباه کردیم و نباید این برخورد رو انجام میدادیم، که این همدیگه هنائیه که برای مردم رنگی نداره. یعنی مردم میدونن که اگر که کسی بیاد و بگه که هموطنانم، من آنچه که نوشتم و آنچه که گفتم، ویدئویی که از من منتشر شد در طی روزهای گذشته، اثر نادانی من بوده، اثر خطای من بوده و من کارم و اشتباه کردم، افکار عمومی و مردم میدونن که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که داره بر این افراد فشاری رو میاره و ما نمیدونیم که چه کار میکنه. شاید بر خانواده اونها فشاری بیاره، شاید خطر جانی برای اونها ایجاد بکنه و این افراد مجبور بشن که همچین عکس‌العمل‌هایی رو نشون بدن. این مسئله نیستش که امروز ما منتظرش باشیم و فکر کنیم جمهوری اسلامی برای اولین بار میخواد این کارو بکنه. میبینیم که از همین الان اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی رو شروع کرده و در مورد این افراد هم که در واقع سلبریتی هایی که این کار رو کردن هم میتونه حتی اعترافات تلویزیونی در راه باشه که اونها رو تحت فشار قرار بده. اما مسئله اینه که دیگه روغن ریخته رو نظر امامزاده نمیشه کرد. یعنی اینها حرفایی که زده شده، اعتراضایی که صورت گرفته و بعد از این مثل همیشه اگر که تکذیبی صورت بگیره دیگه اثرگذاری حسن ولیه رو نخواهد داشت.
گفتگویی بود با مهدی گلرو و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این مخالفت و ایستادگی که همکنون مردم ایران علیه دولت هر روزه دارن انجام میدن، این تموم بشو نیست. فقط یک راه داره، این که واقعا باید قاتل اون دختر معصوم مجازات بشه. در غیر این صورت این ملت ملتی نیستن که خر بشن. یعنی از این حرفا بیاین بیرون. اگه فکر کردیم ملت خرن آروم میشن، نه. الان که چند روز گذشته، اگه چند سالم بگذره این بلوا تموم بشه نیست تا نابودی این دولت ظالم ادامه داره.
من کارگر یکی از این اربابام، ملت ایران دیگه خسته شدن، این زندگی ما رو ملت ایران نابود کردن، بیچاره کردن ما را. هرچند ما مردا مثل اونا واقعا جرأت نداریم، امروز نهضت ما رو دارن زنا هدایت میکنن و این جنبش دارن واقعا بانوان ایرانی.
جمهوری فاسد و تبهکار از شما تا جنوب و از شهر تا غرب مردم رو کتک میزنه، چندین نفر رو کشته در روز روشن جلوی دوربین ها، جلوی چشم دنیا، که ثابت بکنه که در خفا و در داخل ون و به دور از دوربین ها ژینا رو کتک نزد و نکشت.
توقع و درخواست از چهره‌های مشهور هنری برای حمایت از مردم از جمله موضوعاتی است که در میانه برگزاری اعتراضات و سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و کشته شدن ده‌ها معترض در افکار عمومی ایرانیان داغ است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
واکنش چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری به اعتراض‌های اخیر در ایران ادامه دارد و به شکل کم سابقه‌ای رو به گسترش است. واکنش‌هایی که در مواردی کاملاً فراتر از مرزهای تعریف شده فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران است و می‌تواند تبعات سنگینی برای این افراد از نگاه حکومت داشته باشد. مهمترین این واکنش‌ها علاوه بر ابراز نظرهای عمومی در قالب انتشار متون و تصاویری در همراهی با مردم معترض، انتشار تصاویر بی‌حجاب تعدادی از بازیگران زن ایرانی در سنین مختلف است. حجاب یکی از اصول قطعی فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای زنان در ایران بعد انقلاب 57 بوده است و هیچ بازیگر زنی نه تنها مجاز به حضور بی‌حجاب بر صحنه، بلکه در پشت صحنه و فضای عمومی نیست. انتشار تصاویر بی‌حجاب بازیگرانی چون پگاه آهنگرانی، کتایون ریاهی، مریم بوبانی، شیوا ابراهیمی و شبنم فرشادجو می‌تواند به معنی پایان فعالیت هنری آنها در جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین نمایش آثاری را که آنها در آنها حضور داشتند را به ویژه در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی با چالش روبرو کند. واکنش‌های دیگری در قالب بیانیه‌های گروهی تعدادی از سینماگران خطاب به نظامیان برای درخواست زمین گذاشتن اسلحه‌هایشان یادآور اقدام قبلی آنهاست که زمینه‌ساز زندانی شدن چهره‌هایی چون محمد رسولوف و جعفر پناهی شد. در این میان صحبت‌های مانند اعلام تحریم صدا و سیما از سوی مهران مدیری یا خطاب مسعود کیمیایی به همکارانش برای دو پهلو حرف نزدن از دیگر واکنش‌های قابل توجه بود. از تازه ترین موارد این واکنش ها صحبت های اسخر فرهادی به زبان انگلیسی خطاب به همه هنرمندان در سراسر دنیا بود که با توجه به شهرت و جایگاه آقای فرهادی در هنر دنیا با بازتاب سریع در رسانه های مختلف روبرو شد. مجموعه واکنش های چهره های فرهنگی و هنری ایران به تحولات اخیر کاملا بی سابقه و غیر قابل مقایسه با موارد پیشین است، به شکلی که تصور تداوم فعالیت فرهنگی و هنری در ایران به شکل سابق پس از تحولات اخیر را برای بسیاری از آنها بسیار مشکل می کند.
بله، گزارشی بود از بابک غفوری آذر. اما جمعی از سینماگران ایران در واکنش به سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات مردمی جاری در ایران بار دیگر بیانیه‌ای با درخواست تفنگت را زمین بگذار خطاب به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کردند. آنها نوشتند دیگر بار به همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب و خشونت علیه مردم شدند یادآوری می‌کنیم این تفنگ‌ها با سرمایه عمومی برای دفاع از مردم در اختیارشان قرار گرفته. اسلحه به سمت مردم و جوانان ایران نگیرید، به آغوش ملت بازگردید. همکارم محمد زرقامی نظر عبدالرضا کاهانی فیلمساز ساکن کانادا رو در این زمینه جویا شده است.
ببینید، همونطور که خودتون گفته این آقای زرقام عزیز، بیانیه خیلی روشنه. به بیان ساده اگه بخوام من عرض بکنم، ما دیگه سال هاست نمیتونیم طور دیگری حرف بزنیم، غیر شفاف حرف بزنیم. وقتی که میبینیم مردم اینقدر مثل آینه شفافن، اونا دارن فریاد میزنن در خیابان ها و خود واقعیشونو دارن نمایش میدن. بارها و بارها این کار کردن و این مرتبه بیش از همیشه. بیانیه ما در واقع در کنار مردم قرار گرفتنه و خواستن از حاکمیتیه که بپذیره اعتقادات مردم رو که متاسفانه میدونیم نمیپذیره. من فکر میکنم که مردم به دلیل اینکه هیچ وقت خودشونو ندیدن، همیشه حذف شدن و سانسور اصلی، توقیف اصلی شامل حال اونا شده. تصویر واقعی اونها هیچ وقت نمایش داده نشده. دوستانی هستن که دارن از تلویزیون ها انصراف میدن. من سوالی که برام پیش میاد اینه که شما الان دیگه دقیقاً الان چه کاری میخواید برای این مردم بسازید؟ در صورت ادامه این سیستم چه فیلمی، چه تصویری از این مردم میتونه اونا رو قانع بکنه؟ حتی سینماها که مثلا فضای بازتری داشت قادر به تصویر واقعی مردم نبود.
آقای کاهانی فکر میکنید ما وارد یک دوره جدیدی خواهیم شد بعد از این اتفاقاتی که رخ داده، یعنی هم برای سینماگران، چون الان شاهد این هستیم که گروه وسیعی از سینماگران دارن همراهی میکنن و منتقدانه دارن با این ماجرا روبرو میشن، آیا مسیر عوض خواهد شد؟ یعنی رابطه حکومت با هنرمندان به طور کل شکل دیگه ای خواهد گرفت؟
سالها عوض شده آقای زرقام، ولی گوش شنوا نیست، چشم بینا نیست، هم در آرتیستان نیست، هم در حاکمیت نیست. الان دیگه اجباره، الان کارهایی که داره میشه برای عقب نماندنه، رنگ عوض کردن هایی که میبینید دیگه میبینن که دیگه چاره ای نیست. با احترام به همه، من نمیخوام اسم شخص خاصی رو بیارم، ولی خب مهسا امینی نازنین کشوری رو بیدار کرد، میتونم بگم جهانی رو بیدار کرد، جهانی که اونها هم توجه نمی کردن به دردی که مردم ما هی فریاد می زدن، سالها و سالهاست دارن فریاد می زنن، کسی توجه نمی کنه. و مهسا این دختر نازنینه که هر وقت اسمش میاد من واقعا بغضم میگیره، این دختر نازنین 22 ساله اینقدر روح بزرگی داره که حضورش در این زندگی کم اینقدر برکت داشته برای واقعا این تفکرش. من تعظیم میکنم به او و به خانوادش و به تمام مردمی که با نام مهسا دارن میجنگن، احترام برانگیزه، من تعظیم میکنم.
ببینید آقای کاهانی، در یک دوره‌ای، من فقط این رو بگم که در یک دوره‌ای ما شاهد این بودیم که یک اتفاق سیاسی افتاد، رابطه حکومت با جامعه تغییر کرد، 88 و اگر مد نظر قرار بدین جنبش سبز. الان هم شاهد یک رویه جدیدی هستیم، به یک شکل دیگه یک دوره دیگه آغاز شده. فکر میکنید که این دوره چه تفاوتی داره با اون دوره که در اون زمان هم رابطه حکومت با جامعه یک جور قهرامیز شد؟
اون زمان هنوز بخش هایی از مردم با حاکمیت بودن، اگرچه خواستار تغییرات اساسی بودن، ولی مذهب همچنان معناش رو از دست نداده بود. الان چه درست بگم، چه غلط بگم، چه بخوام چه نخوام، چه بگم متاسفانه یا خوشبختانه، مذهب رنگ باخته. مردم، من اصلا حرفم همینه که این مردم دارن به ما آرتیستا میگن که چی درباره شون بسازیم با رفتارشون. شما ببینید چطور میشه این مردمی که الان در خیابانها هستن و اوورد رو پرده سینما، خب خیلی فاصله زیاده. من فکر میکنم اونها سینما رو کشتن. سینما رو نکشتن، در واقع به سینما دارن میگن، به همه جا دارن پیام میدن. پیامشون با آرتیستا اینه که شما برای ما دیگه چیزی نمیتونید بسازید مگر اینکه به واقعیت و به خود ما نزدیک بشید. تغییرات زیاد بوده با سال 88 و همینطور حتی با سالهای نزدیکتر به حال حاضر،
96 و 98 و منظورت.
بله بله بله، تغییرات زیاد بوده و این حیرت انگیزه به نظرم. این حرکت اصلا حرکتیه که فقط مختص به جامعه ایران نیست.
اگر یک بار دیگه برگردیم به همین بیانیه، در جایی عنوان شده که هیچ نوع استبداد، ولایت و دیکتاتوری منقضی را نمیپذیرند. دقیقاً منظور از این ترکیب و در کنار هم قرار دادن این ترکیب چی میتونه باشه؟ چه استنباطی رو شما ازش دارید؟
یعنی باید به خواسته اونا احترام گذاشت، یعنی کسی نباید بیاد تصرف کنه، یعنی کسی نباید بیاد این وسط بگه منم این کارو کردم. ببینید کاری که اینا دارن میکنن در جهان بی همتاست آقای زرقام، فقط صحبت از ایران و خاورمیانه نیست، بسیار اتفاق بزرگ و احترام برانگیزیه. شما در غرب هنوز همچین اتفاقی به این وسعت ندیدید که جامعه زنان در واقع دارن انقلابی رو پیش میارن که به نظر من پیش آوردن. اونا برنده، اونا حرفاشون رو زدن، تو همین الان زدن، متوجه هستین؟ تو همین الان اونا حرفاشون رو زدن و من فکر میکنم که باید با اونها رفت جلو. اگر ما میخوایم احترام بذاریم، ما میخوایم انسانی زندگی کنیم، ما میخوایم به مقام والای انسان احترام بذاریم، باید ببینیم اونا چی میگن دیگه. ما باید برای اونا کار بکنیم اگر ادعا داریم. ما یه آرتیست، هنرمندا، حاکمیت، همه و همه دارن برای مردم، در واقع شعارها اینه. خب ولی میبینیم که رفتارها و همه چیز ضد همین مردمه و مردم دارن میگن ما هیچ کدوم از اینا رو نمیخوایم. در واقع دارن به ما فیلمساز پیام میدن، اون فیلم ها رو نمیخوان. فقط بحث رژیم و حاکمیت نیست، یعنی خیلی چیزا رو نمیخوان و من کاملا بهشون حق میدم و دست تک تکشون رو میبوسم.
بله، گفتگویی بود با عبدالرضا کاهانی، کارگردان مشهور سینما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا توجه شما را به بخش دیگری از تجمع‌ها در حمایت از اعتراضات مردم ایران جلب می‌کنم، این بار در واشنگتن. بله، صدای معترضان در واشنگتن بود. اما کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد و بعد از اون خشونت‌های دولتی در ایران با معترضان جایی برای سکوت باقی نگذاشته. رادیو فردا برای اولین بار به یک فایل صوتی دسترسی پیدا کرده که بازتاب دهنده دیدگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، درباره اعتراض‌های شهریور 1401 است. در اینجا من شاهین بشیری که تا اینجا میزبان شما در این برنامه ویژه بودم، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به سخنان فائزه هاشمی توجه فرمایید.
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، که از کنشگران منتقد سیاست‌های دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی است و در روزنامه توقیف شدهش زن همواره موضعی در نقد حجاب اجباری و حقوق زنان داشته، به تازگی در یک گفتگوی منتشر نشده که لوح صوتی آن به دست رادیو فردا رسیده، اعتراض‌های اخیر در ایران را خودجوش و در ادامه ناآرامی‌ها و مطالبات گذشته اما در هیئتی جدید ارزیابی کرده است.
این ادامه نارامی ها و اعتراضات و مطالباتی که تا حالا وجود داشته، حالا با یه صورت جدید و فرمش هم باز جدیده، یعنی الان آدم کسانی رو که میبینه تو این اعتراضات خیابانی عمدتا جوان ها هستن، دخترها و پسرها، و جنسش یعنی عوض شده و این شعاری هم که دارن میدن با توجه به ناملایمات که به حال خیلی هم داره هیهات میشه، از جمله موضوع حجاب، از جمله نگاه طالبانی به موضوع زنان و به مسائل اجتماعی، از جمله محدودیت ها و محرومیت هایی که وجود داره، خب این هم مطالباتیه که ما اینگونه تا حالا نداشتیم که مطرح بشه. من با نگاه مثبت نگاهش میکنم و این نشون میده که واقعا جوانای ما آینده میخوان، زندگی میخوان، دنبال حالا براندازی و اینا نیستن، ممکنه به همونجا بکشه حالا یا نکشه، ولی به هر حال زندگی میخوان. اگر این حکومت زندگی رو اونجوری که اونها میخوان فراهم براشون بکنه، خب یه راهشه، یه چیزی هم که نکنه و اینا ادامه بدن این حرکت خودجوششون رو. با توجه به اینکه الان چند سالم بود که مطالبات بیشتر رفته و طرف معیشت، یعنی به حال این تصور بیشتر خودشو نشون میداد که الان بیشتر مردم مشکلات اقتصادی دارن و از مسائل سیاسی و مثلا این گونه دیگه گذشتن، خودشون دارن کار خودشون رو میکنن و انتظام کاری ندارن، ولی خب معلوم شد که این تصور اشتباه بوده و این مطالبات همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. هرچی هم نسلا از انقلاب بیشتر فاصله میگیرن، یعنی نسلای بعدی میان، طبیعتاً بیگانه‌ترن با اون حالا شعارها، اهداف یا اون مسائل انقلاب. اینم بگم قرار نبود مسئله حجاب و مسئله زنان، یعنی اینا اصلا جز انقلاب نبود، اینا چیزایی بود که بعداً به جمهوری اسلامی اضافه شد. یعنی مثلا این موضوع حجاب و زنان رو جز ماهیت واقعی جمهوری اسلامی نمیبینم، اینا به نظر من انحرافاتیه که در انقلاب و در جمهوری اسلامی ایجاد شد و بردن به این سمت.
در روزهای اعتراض رسانه‌های دولتی و حکومتی معترضان را اغتشاشگر نامیدند و روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حتی پا را فراتر گذاشت و آنها را جنایتکار نامید و خواستار آن شد که خشونتگران دولتی به نوشته این روزنامه به معترضان امان ندهند. حتی روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم با بررسی حوادث رخ داده در یکی از عنوانهای صفحه اصلی خود نوشت: اعتراض آری، اغتشاش خیر. بشنویم با هم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
این که میخوان القا کنن اینا اختشاشات و اعتراضات نیست که به نظر من این اصلا درست نیست. دقیقا اینا اعتراضاته و اگرم اختشاشی به قول اینا وجود داره کار مردم نیست. به نظر من خود همون دیوار آقا سردار همدانی گفته بود ما اراذل اوباش، شاید من مضمونی البته دارم میگم، به حال آموزش دادیم و ریختیم اینا رو تو مردم و خودشون میان اختشاش ایجاد میکنن که بعدم بتونن بهانه پیدا بکنن برای سرکوب کردن. چون من فکر میکنم اگر هر کسی یه بار دو بار تو این اعتراضات حضور داشته باشه میبینه که جوونا اصلا عمده اعتراضات ما همین بوده. میبینه جوونا اصلا اگر مثلا برفست سطر آشغالی هم آتیش میزنن فلبداهه نیست، گاز اشکاور زده میشه، اونا آتیش میزنن که اون گاز رو خونسا بکنن. یا اگر مأموری رو کتک میزنن، اون مأمور حمله کرده میخواد کتک بزنه یا داره کتک میزنه، اینا دارن در واقع از خودشون دفاع میکنن. و من به هیچ وجه موافق نیستم این اختشاشاته. و حتی برخی مثلا خواص بعضی اصلاح طلبا مثلا میخوان اعتراضات از اختشاشات جدا بکنن، من خیلی با این ایده اصلا موافق نیستم. ولی به نظر من از این حرفا دیگه گذشته، یعنی این دوره نشون میده که این جور چیزا اصلا دیگه کارایی نداره.
در جایی از این لوحه صوتی خانم هاشمی ناامیدیش را از تن دادن نظام جمهوری اسلامی به اصلاحات ساختاری هم پنهان نمی کند.
اگر واقعا اونا سر عقل بیان که متبعید میدونن و به حال ظواهر اینجوری نشون نمیده و اون مطالبات به حق مردم درسته، ما به طورات ناحق نداریم، تمام چیزی که مردم میخوان به حق، اینا رو بهش توجه بکنن و اجرایی بکنن، مثلا گشت ارشاد اصلا جمع بشه، این نگاه های طالبانی از قوانین ما برداشته بشه، از رفتارها و سیاست های ما برداشته بشه، من فکر میکنم اگر این شرایط واقعا فراهم و انتخابات آزاد واقعی برگزار بشه، یعنی اون چیزایی که قرار بود باشه بشه، من نمیتونم خودم جای مردم بذارم، ولی مثلا من خودم به عنوان یه فرد اگر یه همچین اتفاقی بیفته که 99% اتفاق نمیفته، من راضی ام همینا باشم ولی همین اتفاقات بیفته. ولی به نظر میاد جامعه اینجور نیست، یعنی دیگه انقدر ناامیدی از اصلاح عمیق شده و اصلاحات دور از باور شده که به نظر میاد که هدف چیز دیگه ایه. میگم باز این برمیگرده به عقلانیت جامعه. یکی از ویژگی‌هایی که به نظر من، الان دوستام اینجا مناسبتشون باید بگم، ملکه انگلستان داشت که حالا تو تاریخ آدم میخونه یا همین در فوتش رسانه ها میگن، البته رسانه های ما که نه، چون رسانه های ما فقط فوش میدن، رسانه های خارج از ایران آدم میبینه منطقه تر حرف میزنن، ملکه خودش رو با تغییرات وصف میداد. البته حالا ملکه خیلی کاری نبود، ولی سیستم انگلستان، حالا من بگم به جای فقط صرف ملکه، وصف میدن. مثلا ببینید مستعمرات داشتن، خب وقتی این جنبش های آزادی بخش زیاد شد و یه خود مقاومت کردن، بعد دیگه نه قابل مقاومت نیست، آزاد شدن این مستعمرات دونه دونه. یا مثلا شرایط جدید جوان ها موضوعاتشون، حتی نواهای خودش، مثلا اتفاقاتی که افتاد خب خودشو وصف داد با همه اینا، مقاومت و سماجت نداره، نه همینی که من میگم بعد همین اتفاق بیفته. این سازگاری با نسل‌های جدید، با مطالبات جدید، با به هر حال مطالبات واقعی مردم، متاسفانه تو نظام ما نیست. یه جمله از بابا دوست دارم بگم. موقعی که منو دستگیر کرده بودن سال 88، پیام اومد، من بازم دارم مضمونی نقل میکنم، عین چیز شاید نباشه، عین کلمات و عبارات، پیام اومد که اگر تغییر موضع بدی، اگر اون موقع آقای خامنه ای سال 88 بود، تو اون نماز جمعه بعد از انتخابات سخنرانی کرده بود و منتظر بودن که بابا تایید بکنه، که بابام نکرده بود، پیام اومد که اگر مثلا تایید بکنی، تغییر موضع بدی، خب مشکل فرزندت هم حل میشه، آزاد میشه. که بابا میگه خب فرزند منم مثل همه فرزندان دیگه و این کارو نمیکنه، و از اون ور میگه که به حال وقتی ما میبینیم مردم با ما فاصله میگیرن یا از ما جدا میشن، باید اشتباهاتمون رو بپذیریم و کنار مردم قرار بگیریم، و ما میبینیم که همین رویه اتفاق میفته بعد از اون سالها. این یه چیزیه که متاسفانه تو نظام ما حلقه گم شده است، و همین سبب میشه که خب همون بیشتر شاید خیلی‌ها دنبال اینن که واقعا اینا نباشن دیگه، و به نظر من حقم داره.
فائزه هاشمی که این صحبت‌ها را همزمان با اعتراض‌های معترضان به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی مطرح کرده، اعتقاد دارد نظام جمهوری اسلامی منحرف شده است.
و یه اشتباه بزرگی که به نظر من حکومت داره میکنه که خیلی چیزها رو به اعتبار نظام گره زده، از جمله حجاب، از جمله حقوق زنان، از جمله آزادی، از جمله این سیاست‌های موشکی، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. قرار نبود این نظام جمهوری اسلامی این کارا رو بکنه و اینجور بشه، و چون به اعتبار نظام گره زدن، پیش خودشون فکر میکنن اگر مثلا به عقلانیت، من دوست ندارم از لفظ کوتاه اومدن یا مثلا اینجور چیزا استفاده بکنم، به عقلانیت برگردن یا به مطالبات مردم توجه بکنن یا اون چیزی واقعا مردم حقشون در اختیارشون قرار بدن با آرامش و با مسالمت، این یعنی کوتاه اومدن از محتوای نظام. در صورتی نظام نظام الان تو محتوای خودش نیست. نظام قرار بود چیز دیگه باشه و الان تغییر پیدا کرده، منحرف شده و یه محتوایی پیدا کرده که اصلا نه به انقلاب ربط داره، نه به دین ربط داره، نه به قانون اساسیمون ربط داره و یه چیز مندرآوردی فقط دیکتاتوری و همه کارا برای حفظ بقاست. یه چیز دیگه هم که حالا ما شنیدیم که حالا از مقامات بالا گفتن که اگر ما بخوایم کوتا بیان یا مثلا به هر حال به این مطالبات توجه بکنیم میشه شاه، یعنی مردم 10 قدم میخوان بیشتر بردارن و ما بعد مثل شاه از این مملکت بریم. اشتباه میکنن. اتفاقا اگر عقلانیت برگردن به اون اهداف واقعی انقلاب، برگردن به اون چیزایی که قانون اساسیمون، قانون اساسی مشکلات داره ولی خیلی از اصولش مقفول مونده و اجرا نمیشه و برعکس شده، به همونها که به خصوص فصل سومش که حقوق بشره برگردن، اتفاقا محبوب میشن. یعنی اینجوری نیست که بخوام برن، من فکر میکنم نه اینکه مثلا بخوام یه قدم وردارن دیگه نکنن، نه همه اونا رو با هم دیگه اجرایی بکنن دیگه. مگه آدم چی میخواد از این حکومت یا چی میخواد از این جامعه؟ خب همون چیزا رو میخواد دیگه، غیر از این مردم یه زندگی میخوان، تو این شعارم پیداست، یه زندگی نرمال و معمولی مثل همه جای دنیا که هم معیشتشون، هم حقوقشون، هم کرامتشون، هم انسانیت، هم همه چی سر جای خودش باشه. خب اگه شما فراهم بکنین چرا باید کاری بکنین؟ نه آدم نمیبینه متاسفانه، چون اینا بیشتر دنبال بقای خودشونن و چنین تصور اشتباهی دارن، کمتر میشه حد زد که همچین اتفاقی بیفته. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بگم، آقای پوریامین تو صحبتاش اشاره کرده بود، حالا مثلا من چنین برداشته کردم که مثلا حکومت خب به هر حال یه سری طرفدار داره، البته من معتقدم اون طرفدارا همه رو منافعه، چون یه اعتقادی من نمیبینم توی به حال این انقلابی نماها که مثلا بر اساس اعتقاد دارن این کارا رو میکنن، که اگر همین قدم بخواد موضوع حجاب رو کوتاه بیاد، نمیدونم موضوع ورود دخترها به استادیوم کوتاه بیاد، خوانندگی زنان رو کوتاه بیاد، موضوعات جوانان رو کوتاه بیاد، چیزای دیگه سیاست خارجی رو کوتاه بیاد، رابطه با آمریکا برقرار کنه، اینا رو کوتاه بیاد، همین دارم از دست میده. خب من فکر میکنم اینا توجه ندارن که ممکنه اون اونا رو از دست بدن، ولی عوضش یه جمعیت عظیمتری طرفدار میشن، چون میبینن داره به حال یه روال درستی تو حکومت قرار اتفاق بیفته. نمیتونن اینا رو تجزیه تحلیل بکنن و متاسفانه برای بقای خودشون، نه بقای اسلام، نه بقای نظام، بقای خودشون فقط، این همه دارن ظلم میکنن که فقط بمونن و این چیز خیلی خطرناکیه.
نماینده پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره ظریف هم میکند به دست به دست شدن ویدیویی از جلسه‌ای در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، آنجا که آقای خامنه‌ای میگوید باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. منتقدان نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در قوام موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را به رخ میکشند. و اما در اینجا بشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
اتفاقا بابا این کارو کرد، مزدش هم گرفت، یعنی ما معتقدیم که بابا رو کشتن و بابا به مرگ طبیعی نمرد، مزدش هم گرفت. ولی من اینجوری میخوام اینو تحلیل کنم، ببینیم به نظر من ایراد یا موضوع توی آقای خامنه ای یا هر فرد دیگه یا مشتبه یا نمیدونم هر چه قرار رهبر بشه یا رهبر بوده نیست، ایراد در قانون اساسی ماست. چون آقای خامنه ای موقعی که انتخاب شد جزء اخوندای روشنفکر بود، جزء اخوندای خوب بود، مواضعش اصلا خیلی حکومتی نبود اون موقع. به نظر من حتی آقای خمینی خود آقای خامنه‌ای رو کامل قبول نداشت، چون مثلا وقتی ایشون رئیس جمهور شد آقای میرحسین رو به اجبار کردن نخست وزیر آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای نگاه چپ و اینجوری اصلا نداشت که بخواد مثلا آقای میرحسین رئیس جمهور بشه، در صورتی که مثلا تمام چپا دور آقای خمینی بودن، برخلاف الان که راستا و اصولگراها دور آقای خامنه‌ای هستن. آقای خامنه‌ای اون موقع جزء اخوندای ژیگول و روشنفکر محسوب می‌شد. قدرت و در واقع این قانون ما که قدرت مطلق داره و بعدم بادمجون دور قابچین‌ها و به خدا رسوندن و نایب امام زمان کردن و نمیدونم این چیزا رو کنارش گذاشتن و اینکه مثلا موقع تولد نمیدونم ایشون یا علی گفته و به حال با این جور چیزها افراد رو به اینجا میرسونن. یعنی من معتقدم اگه الان بابام بود و رهبر شده بود شاید همین بود، فرق نمیکرد.
خانم هاشمی حتی به رویه پیش گرفته شده در قبال جریان موسوم به روشنفکری دینی که در جریان انقلاب نقش پررنگی داشتند و در دوران صدارت پدر او به حاشیه رفتند هم خورده میگیرد.
در دوره آقای هاشمی این حدسیات هیچ کدوم با نظر آقای هاشمی نبوده. یعنی من فکر کنم یه جایی تو خاطرات بابام نوشته شده یا تلویحی بشه پیداش کرد. مثلا در زمان جنگشون فرمانده بود، خب مثلا اگر می‌خواستن کشفی بزنن یا کارهای جنگی بکنن، بله می‌اومدن ازشون اجازه می‌گرفتن. ولی در مورد حدس آدم‌ها اینا جایی نیست که کسی پیدا کرده باشه که بابا نظر داده باشه. بعدم در زمان بابا اتفاقا کنترل شد، یعنی ما قبلش اون 10 سال اول انقلاب بود. البته من حالا به خاطر خود انقلاب طبیعی میدونم یه سری چیزایی رو، هر انقلابی پشتش یه سری عوارض و زوایدی داره که یه دوره‌ای رو باید طی کنه تا به روال عادی برگرده کشور. به همین دلیلم کسی دیگه فکر نمی‌کنم طرفدار انقلاب باشه، مگر اینکه دیگه خیلی اجبار بالایی ایجاد شده باشه. ولی در زمان خود بابا اگرم اتفاقی میافتاده نمیادن بهشون بگن اجازه بگیرن، یعنی دست ایشون نبود اینجور چیزا اصلا. ممکن بود یه جاهایی مثلا دخالت کنه که از اون وضعیت خارجش بکنه، که مثالشو میتونم قضیه میکنوس بزنم. یعنی زمانی که بابا و سیاست خارجیش پایش این شده که بتونه روابط با همه کشورهای دنیا برقرار بکنه، حالا اروپایی ها حتی برای آمریکا هم خیلی تلاش کرد ولی موفق نشد، نمیاد خودش یه کاری بکنه که روابط رو با هم بریزه. چون بعد از اون قضیه میکنوس دیدیم که سفارت ها رو بستن تو ایران، تو اروپایی ها سفیراشون رو بردن. این چیزی بود که در واقع دیگران میکردن این کارو و از جای دیگه دستور میگرفتن. تمام این حذفیات کم 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 کارو واقعا به اینجا رسونده. مثلا ما مجلس اولمون رو با مجلس مثلا سوم چهارم اینا مقایسه بکنیم میبینیم چقدر فرق میکنه. مجلس اول همه نیروها توش بودن، همه کسانی که انقلاب کردن توش بودن، ولی کم کم همینجور حذف شد تا حدی که الان بابا این وضعیت رو پیدا کرده، آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه، دیگه همینجور تنگتر شده که هیچ چی توش قرار نمیگیره.
در ماجرای میکنوس رد پای یک نفر بسیار پررنگ است، علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت‌های پنجم و ششم، که قرار گرفتن نام او در کنار قتل‌های سریالی روشنفکران و منتقدان جمهوری اسلامی یکی از پرتنش‌ترین سال‌های فعالیت این وزارتخانه را به دنبال داشته است. وزیری که فرزند رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را تلویحاً وزیر آیت الله خامنه‌ای معرفی می‌کند.
اصلا وزیر اطلاعات وزیر بابا نبوده. چند تا وزیر اصلا خود آقای خامنه‌ای روش حساسیت داشتن. حالا ممکنه ایراد بگیرن خب چرا آقای هاشمی زیر بار رفت. خب ببین وقتی من نمیتونم 100 داشته باشم، خب میخوام 70 داشته باشم، کشورمو بسازم دیگه. به خاطر 100 به صفر نمیرسونم، چون به حال آقای هاشمی انقلاب کرد، پایه انقلاب بود، به حال دنبال توسعه بود، دنبال سازندگی بود، دنیا دیده بود، تمام این کشورهای اروپایی و آمریکا رو رفته بود دیده بود، ژاپن رو، و میخواد کشور رو به اونجاها برسونه. خب بالاخره سیاستمدار یه جاهایی هم کوتا میاد که بتونه امتیازات بیشتری رو بگیره. آره وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، تا حدودی وزیر خارجه، اینا وزیرایی بودن که کامل دست هیچ رئیس جمهوری نیست، نه فقط بابا. ضمن اینکه تو دوره دوم ریاست جمهوری ایشون حتی همون وزیرای غیر این وزارت خونه ها هم باز مجلس جلوشو گرفت. مثلا تو دوره اول آقای نوری بود، آقای معین بود، وزیرای این گونه بود. دوره دوم نذاشتن اینا بشن وزیر، حتی اون وزیرام سطحش اومد پایین‌تر. اونجا مجلس چهارم ما داشتیم که مجلس چهارم اجازه نداد که این وزیرها انتخاب بشن.
فائزه هاشمی نظام منبعث از ولایت مطلقه فقیه و وجود رهبری که بدون بار مسئولیتی بر دوش اختیارات گسترده‌ای دارد را بی فرجامی مشخص برای رؤسای جمهور مشکل آفرین می‌داند.
رهبر در قانون اساسی ما وجود داره، مسئولیتی نداره ولی کلی اختیار داره. خب این خودش مشکل زاسته و می‌بینیم که چه مشکلاتی هم ایجاد شده دیگه. رئیس جمهوری نداریم که پایان دورش با رهبر یا رهبر با اون رئیس جمهور دچار اختلاف نشده باشه. حتی آقای احمدی نژاد قوی‌تر شده اختیارات رهبر، چون شاه مطلق اینقدر نبود. ولی ما وقتی این ولایت فقیه تو بازنگری قانون اساسی شد ولایت مطلقه، خیلی اختیاراتش اموراتش قوی‌تر از شاه شد. شاید رژیم سلطنتی بهتر از این رژیم ولایت در قانون.
زمانی زهرا باکری، خواهر حمید و مهدی باکری، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش سبز، در گفتگویی که با او داشتم گفته بود زمانی آرزو می‌کرد تا به توصیف خودش در انتقام خون برادرش علی، خون شاه را یک ذره سر بکشد، اما بعد از مشاهده خشونت‌های دولتی آن روزها با معترضان و خانواده‌اش برایم گفت الان میگویم خدا شاه را رحمت کند. فائزه هاشمی دختر یکی از مردان قدرتمند جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته هم در این لوح صوتی که به دست رادیو فردا رسیده و برای اولین بار منتشر میشود به شعارهایی در بازگشت شاهزاده رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران واکنش نشان داده است.
در دوره بابا و دوره آقای خاتمی نسبتاً ریلگذاری مناسبی انجام می‌گرفت که اگر ادامه پیدا می‌کرد، حالا با یه خورده کم و زیاد، من فکر می‌کنم الان ما خیلی وضعیت بهتری داشتیم. این مشکلاتی که الان موجوده رو شاید عمدتاً دیگه نداشتیم با همون ریلگذاری. البته البته اونجا هم ممانعت و مزاحمت و اینها بود، ولی خب نه به این شدت. یه خورده حالا رئیس جمهورها قدرت بیشتری داشتن، شرایط اینقدر قطبی نشده بود. ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد مسیر عوض شد و ما رفتیم به سمت قهقرا تو همه زمینه‌ها. دوره اول آقای روحانی یه مقداری برگشت، ولی دوره دومش با تکرار همون سیاست‌های غلط بود. الانم که دقیقاً همونه، یعنی الانم با همون آدم‌های آقای احمدی نژاد و سپاه هستن که دارن اداره می‌کنن، نه آقای رئیسی. بنابراین معتقدم از زمان آقای احمدی نژاد به بعد ما دچار انحراف شدیم. جمهوری اسلامی البته داشت آسیب، مشکلات داشت، ولی آسیب جدی و واقعیش از زمان آقای احمدی نژاد به این طرف شروع شد و این با اون جمهوری اسلامی که قرار بود باشه خیلی زمین تازمون متفاوته. مثلا دیگه ما نمیتونیم نه جمهوری بهش بگیم نه اسلامی بهش بگیم. این دو تا ویژگی رو نداره هیچ کدومش. بنابراین اینکه حالا ببینید چون این جمهوری اسلامی منحرف شده است و انحرافیه، نه آدم خیلی ناراحت نمیشه. به هر حال من دوست دارم با همون اصول آزادی، استقلال، دینم، حالا اون موقع میگفتیم شعار دین میدادیم حکومت اسلامی، ولی به هر حال این تاریخ نشون داد که حکومت‌های دینی نمیتونن حکومت‌های موفقی باشن. یعنی من خودم الان طرفدار حکومت دینی نیستم و طرفدار یک جمهوری هستم. حالا میخواد سلطنتی بشه یا هر چیز دیگه بشه، اون دیگه حالا مردم باید تشخیص بدن که حالا اگر اتفاقی افتاد و انتخابات آزادی برگزار شد و از این حرفا، حالا خود مردم رأی میدن. ولی حالا اگر بخوایم به ولیعهد و برگشتش رو نظر بدم، میگم ما سیاه‌روتر از ولیعهدیم. ما به عنوان بچه‌های این نظام، ولیعهد به عنوان فرزند حالا رژیم پهلوی، چون شاه ظالم بود ولی جمهوری اسلامی، یعنی ماها شاه رو روسفید کردیم. کاری که در این سال‌ها انجام شد شاید 1000مش هم در زمان شاه انجام نشد. بنابراین آره، حالا اگر مردم بخوان ولیعهد هم برگرده، من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، ماها به عنوان آقازاده های نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر عمل کردیم و بدتر هستیم. بنابراین اون هم میتونه برگرده و اگر مردم خواستن، اگر انتخابات آزادی یه روزی برگزار شد و خود مردم رأی میدن کی رو میخوان کی بدن، من نه هیچ نگرانی اگر این اتفاقات بیفته ندارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 4